ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها صبح دوشنبه در تهران آغاز به کار کرد. وزیر خارجه قطر وارد کویت شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حداقل دستمزد ها در این کشور را 50% دیگر افزایش داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. در عصر دوشنبه 12 تیر 1396 من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها صبح امروز دوشنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و نمایندگان 34 کشور در تهران آغاز به کار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در این همایش مسئله زیست محیطی را موزل فراملی و فرامنطقه‌ای خواند و گفت تنها راه برای زندگی مسالمت‌آمیز در منطقه خاورمیانه سیاست برد برد در مسئله محیط زیست است و کشورهای منطقه باید در کنار هم قرار گیرند و به یکدیگر کمک کنند. حسن روحانی دولت خود را دولت زیست محیطی خواند، اما مخالفانش معتقدند که طرح‌های توسعه کشور با مقررات محیط زیستی هماهنگ نیست. حسن روحانی همچنین گفت اگر یک کشور بخواهد در منطقه قدرت نمایی کند اشتباه است، بلکه این منطقه است که باید قوی تر باشد. به گزارش ایرنا در این کنفرانس سه روزه وزیران و نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، عراق، اردن، کویت، قطر، ایتالیا، فرانسه، آلمان و چین حضور دارند. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صبح دوشنبه وارد کویت شد. این سفر در پی تمدید مهلت قطر برای پاسخگویی به خواستهای عربستان و متحدانش انجام می‌گیرد. با میانجیگری کویت بود که عربستان، مصر، امارات و بحرین مهلت قطر را برای پاسخگویی به خواسته های 13 گانه‌شان 48 ساعت تمدید کردند. وزیر خارجه قطر گفته است پاسخ کشورش را به امیر کویت تسلیم خواهد کرد. از سوی دیگر قرار است وزیران خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار کنند. این 4 کشور حدود 1 ماه پیش با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری این روابط فهرستی شامل 13 شرط ارائه دادند که از جمله آنها میتوان به قطع روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه اشاره کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه برای مقابله با نارضایی‌های عمومی حداقل دستمزد ماهانه را 50% دیگر افزایش داد و آن را به 97 بولیوار معادل 37 دلار آمریکا به نرخ رسمی رساند. این سومین افزایش دستمزدها در 6 ماه گذشته در ونزوئلا است. حداقل دستمزد در ماه ژانویه 50% و در ماه مه 60% افزایش یافته بود. با این همه به گزارش رویترز قدرت خرید واقعی بولیوار نسبت به آخرین افزایش 17% هم کم شده است. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در ونزوئلا در سال جاری به 720% خواهد رسید. اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا از 3 ماه پیش ادامه دارد و تا به حال 80 تن در این تظاهرات کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفت جهان است، اما کاهش قیمت نفت و سوء مدیریت باعث تورم لجام گسیخته، کمبود مواد غذایی و دارو و افزایش آمار جرم و جنایت شده است. و نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا روز یکشنبه برای نخستین بار با عبور از رود فرات در جنوب رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی وارد این شهر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه برای ماه‌ها در سنگرهای نزدیک به شهر رقه در کمین بودند و پیش از این از شرق و غرب به داخل شهر رخنه کرده بودند. روز پنجشنبه نیروهای ائتلاف با تسخیر قلمرو گروه حکومت اسلامی در جنوب رقه آخرین مسیر فرار نیروهای داعش را مسدود کردند. هیئت‌های روسیه، ترکیه و ایران 1 روز پیش از آغاز رسمی دور 5 مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. آنا رایسکایا و گزارشی در این ارتباط.
روسیه میگوید آمریکا همچنان به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه مفصل به روزنامه ایزوستیه تشریح کرد. واشنگتن همچنان از مخالفان اسد حمایت میکند، در حالی که مسکو برها تأکید کرده تقسیم تروریست ها به خودی و غیر خودی و استفاده از تروریسم برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک پذیرفتنی نیست. این اظهارات در حال بیان شد که کشورهای غربی همواره روسیه را متهم کردند در سوریه نه علیه تروریسم بلکه علیه مخالفان میان روی اسد می جنگد. و به تازگی رئیس پارلمان اسرائیل طی سفر به مسکو با اشاره به همکاری روسیه با حزب الله که اسرائیل آن را گروه تروریستی می داند، مقامات روس را فراخواند تروریست ها را به خودی و غیر خودی تقسیم نکنند. اما سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه نابودی تروریسم هدف اصلی روسیه در سوریه است، از آمریکا خواست همراه با روسیه و هم پیمانانش سیاست خود را در سوریه پیش ببرد. او افزود اگر آمریکا از ابتکار ایجاد ائتلاف گسترده بین المللی با روسیه حمایت کند، بسیاری از موانع بر سر راه حل بحران سوریه برداشته خواهد شد. ولادیمیر سایف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه همچنان در سوریه برای پایان انزوای بین المللی خود می جنگد.
ائتلاف گسترده مورد نظر روسیه چیست؟ خود روسیه، رژیم اسد، حزب الله و تا حدودی ایران. این در حالی است که ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا مورد حمایت نزدیک به 70 کشور است و حدود 30 کشور در اقدامات عملیاتی آن مشارکت دارند. اگر روسیه می‌خواست علیه تروریسم در سوریه بجنگد، باید به این ائتلاف می‌پیوست. اما روسیه برای اینکه غرب را به پایان انزوای خود وادارد، عملیات نظامیش در سوریه را آغاز کرد.
روسیه، ترکیه و ایران به عنوان سه کشور زمین آتش بس در سوریه و مبتکر مذاکرات آستانه، دوشنبه رایزنی های خود را برای اجرای روند ایجاد مناطق کاهش تنش آغاز کردند. جمعه وزیر دفاع روسیه اعلام کرد تعیین محدوده عمل کرد و روش تأمین امنیت این مناطق در استان ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه که طی دور چهارم مذاکرات آستانه توافق آن حاصل شده بود نهایی شده. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه یک شنبه با رئیس جمهور ترکیه در انکارا در این باره رایزنی کرد و الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه شنبه در تهران با حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت این کشور در مذاکرات آستانه دیدار و گفتگو داشت. واسیلی کوزنیتسوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید سوالات بسیاری درباره اهداف و اجرای طرح مناطق کاهش تنش وجود دارد.
روسیه ایران хотят итоги войны, которые были бы интересны.
روسیه و ایران از راه نظامی و مشارکت فعالانه در عملیات میدانی در سوریه به دنبال نتایجی هستند که با منافع آنها سازگار است. ایران در صدد ایجاد کمربند شیعی است و روسیه می‌خواهد موقعیت ویژه خود در تعیین آینده خاورمیانه را تثبیت کند. این دو هدف با هم متضاد است، زیرا روسیه به دنبال آشتی با آمریکا در سوریه است، در حالی که آمریکا و ایران در جنوب سوریه در آستانه جنگ قرار گرفتند. ترکیه دیگر شریک سرراهی مسکو می‌خواهد در شمال سوریه حوزه نفوذ خود را تثبیت کند و جنگ علیه کردها را آغاز کرده. چگونه این سه کشور می‌توانند برای بحران سوریه را حل پیدا کنند؟ تنها خوبی مذاکرات آستانه این است که روسیه، ترکیه و ایران برای کاهش نسبی تنش‌ها در سوریه به توافق رسیدند.
پنجمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شود. دولت دمشق مشارکت خود را تایید کرد و وزارت خارجه قزاقستان از مشارکت مخالفان بشار اسد نیز خبر داد. همچنین انتظار می رود فرستاده سازمان ملل در امور سوریه و نمایندگان آمریکا و اردن به عنوان ناظر در آستانه حضور یابند. آن رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ایزوله نام آلبوم تازه‌ای از ایرج جنتی عطایی، شاعر و ترانه‌سرا، و مجید کاظمی، خواننده و آهنگساز جوانی است که در جشنی در شهر دوسلدورف آلمان رونمایی شد. در این آلبوم موسیقی 8 ترانه نشسته که در آنها مروری شده بر شماری از مسائل ملموس زمانه. درباره این مجموعه ترانه‌ها بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
راهی پلوارهای تازه شو، رو به ایستگاه‌های نو برو، بی تو رد میشم از این من مردگی، به خودم خو میکنم بدون تو.
نگران من نباش، سروده ای از ایرج جنتی عطایی با صدای مجید کاظمی، یکی از ترانه های آلبوم ایزوله است. این آلبوم حاصل تلاش نزدیک به 3 سال همکاری مشترک این دو هنرمند است که یکی متعلق به نسل پیش از انقلاب است و دیگری پس از آن. درباره حال و هوای 8 ترانه آلبوم ایزوله، ایرج جنتی عطایی، شاعر، ترانه‌سرا، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، اینطور به ما گفته.
ایزوله ایزوله ایست که من در اینک و امروز جهان تجربه کردم و میکنم. آلبوم ایزوله بازآفرینی من بوده از آنچه که حس کردم، چه در پیوند با مسائل بسیار عاطفی، اجتماعی و یا سیاسی و یا مذهبی و هر چیز دیگه‌ای که امروز جهان رو دچار این همه آشفتگی و این همه تنهایی، این همه انزوای میلیون ها انسان در همه جای جهان کرده. درش عاشقانه هست که میتونه همه جای جهان این تجربه رخ بده و درش گزارشی عاطفی از تنهایی جوان ساله ها در کمپ های تبعید و بدرود های در فرودگاه ها که رخ میده، که دو دل داده مجبورن به دلایل مشخص اجتماعی که باید زادگاهشون رها کنن و برن گریزگاهی پیدا بکنن رخ میده. ترانه هست که به مسائل انزوای دو تا آدم در زادگاهشون اشاره میکنه، راجع به پوش و حجاب و اجبار، راجع به مسئله زنان پرداخته شده در ترانه خواهرک در ایزوله. اما همیشه بیان کننده همون دلداده و عاشقیست که نگران سرنوشت انسان و برای آینده بهتری برای انسان آرزومندی داره.
خواننده، نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده 8 ترانه آلبوم ایزوله مجید کاظمی است. هنرمندی که تا 24 سالگی در ایران سرگرم کار در رشته موسیقی بوده و 8 سال است به گفته خود پا به دنیای تبعید گذاشته. آقای کاظمی درباره نقش موسیقایی خود در آلبوم ایزوله اینطور به رادیو فردا گفته.
آلبوم ایزوله ارکستراسیون آلبوم به صورت کامل هست، سازه استاندارد. برای من که اتفاق بسیار بزرگی بود، من با تمام وجود تلاش کردم که بستری فراهم بکنم برای ساختن تصاویر در واقع درستی که فرصتی باشه که مخاطب با اشعار و با موسیقی بتونه ارتباط برقرار بکنه. من معتقد هستم که اشعار آقای جنتی عطایی در آلبوم ایزوله اگه کنار هم بذاریمشون، یک مجموعه‌ای هستش که همش به هم پیوسته است. این پیوستگی رو من تلاش کردم که توی همه آهنگ‌های این آلبوم اتفاق بیفته.
خاطره به خاطره فردامو قسمت میکنم، طرح لبخند تو بوسه میزنم به سمت ما، یاد گیسو تو نوازش میکنم بین دعا.
شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و از تازه ترین ها اونجا مطلع بشید. توصیه میکنم خواننده یادداشتی باشید و تحلیلی باشید از فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران درباره بازگشت توتال به پارس جنوبی که اون رو در واقع سرآغاز فصل تازه دونسته. امروز قرارداد شرکت فرانسوی توتال با شرکت ملی نفت ایران امضا شده که در بخش‌های بعدی خبری به ویژه در مجله شامگاهی رادیو فردا درباره این قرارداد بیشتر خواهید شنید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.